روز 10 آذر 1350 هنگامی که از نجات جزایر سگانه با خبر شدید کجا بودید؟ چگونه با خبر شدید؟ واکنش مردم در کوچه و خیابان چه بود؟
دکتر نصر اصفهانی:
در اون تاریخ من مسئولیت سیاسی نداشتم، مسئول طرح برنامه شهربانی بودم و همزمان ضمن تدریس دانشگاه هم طوری که عرض کردم در گروه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران فعالیت می‌کردم، که یکی از این گروه ها تحقیقات درباره بررسی امکانات صادرات به جزایر کشورهای خلیج فارس و کشورهای خلیج فارس بود و کم و بیش از وضعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک منطقه هم خودم هم کارانم اطلاع بودیم. این خبر رو استدلال از رادیو پخش شد، بعدم هم طور که میدونید در روزنامه به تفصیل نوشتن. امروز در گروه تحقیقات اقتصادی این خبر رو به اتفاق دوستان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و همه 8 نفر عضو که همشون هم دکترای اقتصادی داشتن اینو یه اقدام بسیار ضروری و میهن پرستانه تلقی کردن و به خصوص شجاعت و دلیری ارتش شاهنشاهی به ویژه نیروی دریایی و به خصوص بالاگوار شهرام شفیق و همه افسران که در این کار مشارکت داشتن مورد تحسین همه دوستان قرار گرفت، که این یکی از آرزوهای دیرینه ملت و خواسته مستقیم شاهنشاه بود که به مرحله اول تونستن در بیارن. به جز مردم عادی که به اهمیت مسئله اونچنان پی نمی بردن، به بیشتر گروه های اندیشمند و ایران دوستان این مسئله رو با سرور و شادی پذیرفتند و این اقدام میهن پرستانه رو برای بازپسگیری این جزایر واقعا تحسین کردن. البته همطوری که میدونین بر اساس این روش معمولی که به خصوص زنده یاد سیاوش بشیری در کتاب قصه ساواک اشاره کرده، گروه چپ در ایران به سرکردگی حزب توده که تمام فعالیت‌های میهنی پادشاه و دولت تخته‌ای می‌کردن، این کار رو به عنوان یک اشغال نظامی و ایجاد پایگاهی بر علیه شوروی و به دستور آمریکا تلقی کردن و در تمام نشریات پنهانی و نیم آشکار و آشکار خودشون هم اون اقدام امپریالیستی و ملیتاریستی و مظلوم نمایی شیخ نیشابی معرفی کردن، ولی چون حق و حقانیت با ایران بود، صدای اونو در برابر موج پشتیبانی میهن پرستان هیچ بردی خوشبختانه نداشت.
ناخدا بدری:
من روز 10 آذر 1350 یعنی دو هفته قبل از اون خودم فرمانده ناو شانسوی عریسی بودم و در دور این جزایر سگانه گشت میزدیم و گزارش تحرکاتی که انجام میشد به ناوگان میدادیم برای آمادگی عملیات، برای آمادگی برای عملیات و در روز عملیات هم باز من خودم اونجا بودم و خبرش رو هم که از قبل میدونستیم و ساعت دقیقش از قبل میدونستم و با حرکتی که حرکت هایی که انجام شد در ناوگان متوجه شدم که به اصطلاح عملیات انجام گرفته. من با از واکنش مردم در اون روز به خصوص خبری ندارم، ولی روز بعدش که آمدیم من در اطلاع هیجان و خوشحالی خیلی زیادی بود و روزنامه ها و آبتاب تمام نوشته بودن شهر ماجرا رو و در تهران هم شهید بسیار موز استماع قرار گرفت.
سرور سپند:
من در بندر عباس بودم و اتفاقا استاندار بندر عباس کسی بود که اون هم رفت اونجا، ولی اسمش در اون چیز من ندیدم در اون نامه که نوشته شده بود، که نامش یادم نیست، ولی ایشون هم اونجا بود، من در بندر عباس بودم که این اتفاق افتاد و یا آماده باش مختصری هم به شهربانی بندر عباس دادن که اصطلاح مراقب باشی ممکنه مثلا، البته همچین چیزی نبود، ولی معمولا این مواقع یه دستوری صادر میشه که همه مراقب باشیم که خرابکاری چیزی در شهر وجود نداره. و یکی از اونها سربازارم من یادمه که بعدها رفتم در شاه دولتین دیدم که به نام سوزنچی رو شاید سوزنباز ایشون هم اونجا دفنش کرده بودن و عکسی ازش بود، سرباز نیروی دریایی که، و در اونجا یادم هست که برنامه این بود که رفتن و اصلا قرار نبود تیراندازی انجام بشه. اون عربی که اونجا بود که مسئول اونجا بود، کسی بود که پشت سنگری گرفته بود و تیراندازی کرد و یک افسر و یک سرباز کشته شد در اونجا. ما اینا رو خب چون نزدیک بود و خبرها میرسید در بندر عباس گرفتیم و بعدم که گفتن چون نمیدونسته و دفاع کرده اینو دستگیرش کردن. خوشبختانه اعدامش نکردن و برش گردوندن به یکی از همیش کفنشین ها که متعلق منجا بود. و خب این پادشاه مملکت البته دستور داد که آزادش کنن، چون واقعا کار خلافی نکرده بود، جایی که به مأمورش کرده بودن دفاع کرده بود. و برحال این خیلی چیز جالب بود. و از اون تاریخ دیگه این صحبت مسئله شطار علب بود اگه یادتون باشه، و این گرفتارا زیاد بود و همش در اونجا اکثران هم خبر می رسید که گروهی دارن اسلحه هم می کنن. بعد یه مدت من رئیس شهربانی میناوم بودم، نامه های محرمانه می اومد که فلان روز در اینجا یک گروهی با شطور یا اسلحه دیگر دارن اسلحه هم می کنن که برن بلوچستان شلوغ بکنن، که البته خب ژاندارمری کارش انجام می دادن. در شهر ما باید همش مراقبت می کردیم که به هر حال سلاح وارد شهر نشه، و اگر بشه خب در واقع بعضی سلاح داشتن، منطقه این سلاح هایی بود که دولت در اختیار گروهی از بلوچ ها گذاشته بود برای دفاع از اون مرز و اون قسمت ها، که متاسفانه بعد از انقلاب اکثر این بلوچ هایی که اصطلاح طرفدار پادشاهی بودن یا به هر حال گرایشی داشتن، اینا رو اصلا پراکنده شون کردن و بعد رؤساشون گرفتن و بعد آزادشون کردن یه درم از بین برد.
شاید اشاره شما به سروان رضا سوزنچی کاشانی باشه، درسته؟
بله بله بله. یه سرباز هم بود، نمیدونم اسمش چی بود، دو تا یه افسر کشته شد و یه سرباز، من علاش اسمشون اشتباه کردم، ولی سربازی هم کشته شد من یادم.
در فهرست نام افرادی که در اون عملیات شرکت داشتند، نام ناف سروان شهریار شفیق آمده، ناخدا خزعل، سرهنگ سولتی، سروان رضا سوزنچی کاشانی، مهناوی یکم، حبیب سولکی کهریری، ناوی آیت خانی، اجازه بدید ببینم که کسی رو از
نه همون سربازه فکر کنم من اینا رو نامهاشون جاویزه کردم. بله همون سربازه و اون سوزنچی هم کشته شد. بله یک افسر یک سرباز من اون زمان یادمه که دیگه الان حدود چندین سال گذشته، ولی بعد یک سرباز کشته شد. اینا رفتن که پرچم ایران رو در واقع بر فرات اون جزیره ورف رازند، ولی شوربختانه تیریپار و خود استاندار هم پشت سر اینا داشته می اومده البته، ولی استاندار سالم ماند و بعد از یه ادامه داره که الان هم میدونیم که هنوز ادعا هستش و این گرفتاری ها در خلیج فارس وجود داره.
سرور سپند، شما همان گونه که فرمودید از مردم هستید و نبض مردم رو در دست دارید، واکنش مردم در کوچه و خیابون چه بود؟
اون زمان خیلی خوشحال بودن، برای که واقعا بسیار عالی بود، مخصوصا یک بخشداری داشت یکی از این دهات داخل خلیج، فکر کنم اون بزرگترین جزیره که اونجا هست، عجیبه مدت ها بهش فکر نکردم یادم رفت، ولی بخشدار اونجا جشن بزرگی برقرار کردن و با دهل و سرنام با کشتی های خیلی کوچکی راه افتادن و آمدن به بندر عباس و از بندر عباس برگشتن. من تا اونجا که یادمه این موضوع باعث شادی مردم اونجا بود و به خصوص بندر عباسی ها بسیار شاد بودن که فکر کردن خب کار خوبیه، قهرمانانه است. همین دلیل فکر کردن و به خصوص این که اینه که اون زمان در اونجا کارهای کوچکی داشتن و به این جزایر جنس می بردن، می خریدن، می فروختن، بر می گشتن، اینا واقعا مردمان تهیدستی بودن که با پول کم زندگی میکردن و وقتی به این جزایر اون طرف میرفتن بسیار مورد ناراحتی قرار میگرفتن. حالا نمیخوام اسم دیگری و ناراحتشون میکردن و شرطه ها ازیتشون میکردن، اون در اونجا به خصوص در امیرنشین ها خیلی ازیتشون میکردن. خود به خود یه مقداری احتیاط رو بیشتر کردن که اینا رو کمتر اذیت بکنن، ولی که به هر حال وقتی که اون جزایر گرفته شد یه مقدار زیادی اون مردمی که اونجا بودن یا اون کسانی که به اصطلاح رهبر اونها بودن، حاکمای اونجا، با احتیاط بیشتری برخورد میکردن با ایرانی ها. چون ایرانی ها رو مخصوصا بلوچ ها رو، بلوچ ها چون اونجا خیلی خوشحالی بود میامدن از بندر عباس با این موتورلنج ها به طور قاچاق یا با مثلا پاسپورت میرفتن و اینها شب میامدن میخوابیدن بغل خلیج که یک صبح زود که هوا تاریک سوار موتورلنج میشه میرفتن برای کار. چون اینا اکثرا پاسپورت نداشتن اینا رو خیلی اذیت میکردن در اون طرف مرز و وقتی اذیت میکردن یعنی میزدنشون اکثر اینا. بعد بعضیشون خوب کار میکردن پول در میآوردن برمیگشتن میرفتن بلوچستان چون واقعا فقیر بود اون زمان و کم کم خود اینا دیگه راه افتادن و زندگیشون بهتر شد و اونجا زندگی کردن و یه مقدار بردن پول تو به اصطلاح بلوچستان خرج کردن، یعنی زندگی ها داشت بهتر میشد که دیگه من از اونجا اومدم. من سال 49-50 تو بندر عباس بودم و مینا که شهر بسیار کوچیکی بود در اونجا.
سرهنگ کیومرث فرهومند
کاملا برای اینکه این یک واقعه تاریخی بود. البته من در همین ابتدای صحبت حضور مبارکتون عرض کنم من نه مورخ هستم نه اینکه احیانا صاحب نظر یا بر جغرافیای انسانی یا جغرافیای طبیعی وطنم، اما من یک سربازم و مسلما با عشق به میهنم قضاوت میکنم. استنادات منم طبیعتا شنیده ها دیده ها گاهن رجوع به کتب تاریخی است، ضمن اینکه به خاطر کار سیاسی، کار رسانه‌ای که امروز من تشکیلات رادیو کیان ایران، ارگان خبری سازمان میهن‌پرستان کیان ایران رو راه میبرم، مصاحبات گوناگون داریم با افراد صاحب نظر، صاحب بر اطلاعاتی هستم. اون روز به خصوص من در ایران بودم، در تهران خدمت میکردم. شور و هیجان غریبی بین ما به ویژه طیف نظامی ها ایجاد شده بود. می دیدم همه این روی کرد رو یک پیروزی بزرگ و تاریخی می بینن، ضمن این که لحظاتی دیگر در خدمتون ریشش رو می شکافیم که چگونه رویدادی بود. بله اون روز به خصوص در زندگی من از یاد نرفتنی، بهش فخر می کنم.